بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفتم اشاره به این میکنن که لو تاب المحارب قبل القدرت علی سقط الحد دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ولو تاب بعد الظفر علی لم يسقط الحد. در آیه شریف عرض شود که اینجور آمده است که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. این در آیه اوله. بعد آیه بعد از اون داره الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. در این مسئله به دو نکته اشاره شده که نکات واضحی است، خیلی بحث مهمی نداره. یک نکته این است که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، این آیه عرض شود که در مقام بیان از حیث حکم محاربه، از حیث مقام بیان حکم محاربه، از حیث حق اللهی اون هست و از حیث حق عمومی این عمل محاربه و افساد فی الارضه. و اما اگر این عمل محاربه و افساد فی الارض یک جنبه حق الناسی درش بود، مثل اینکه با عرض شود که خروج مسلحانه همراه با خروج مسلحانه دزدی هم کرده، مالی را برده است، خب طبعا در دزدی یک جنبه حق اللهی اون هست که اینجا همراه با محاربه شده، حکمش اینجا مشخص شده. اما یک بعد حق الناسی داره که عبارت از زمان مال و عرض شود که وجوب رد مال هست، خب مثلا در دزدی. یا اگر جایی کسی را مجروح کرده، حکمش قصاص یا دیه است. یا اگر کشته است، اولیای دم می توانند مطالبه دیه بکنند یا قصاص بکنند. این نوع مواردی که این خروج مسلحانه ضمن آن که به نظم عمومی لطمه وارد کرده، در کنار اون یک حقی از حقوق الناس را هم زیر پا گذاشته. هر ساعت که مثل اینکه مالی را برداشته یا جرحی وارد کرده یا کسی را کشته است. خب در این موارد دو حیثه. یک حیث حق اللهی است که همون خروج مسلحانه است که این اقدامات هم همراهش بوده. یکی هم اون جنبه حق الناسی هست. خب یک مطلب در اینجا هم این است که این آیه شریفه ناظر به اون بعد حق اللهی قضیه است، حق عام و حق عمومی این عمل محاربه است. و اما اون ابعاد حق الناسی، اونا همه ادله سر جای خودش اطلاق داره و شامل این مورد هم میشه. به عبارت دیگه اینطور نیست که در آیه شریفه، این آیه شریفه مبنای این بحث اینه که این آیه شریفه که میفرماد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. در این آیه شریفه دو احتمال وجود داره، در باد نظر دو احتمال به ذهن میاد. یک احتمال اینه که این آیه بخواد بگه که از شبات که همین که عنوان محاربه و افساد آمد، دیگه همه اون عناوین دیگه کنار میره و فقط همین است. یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، این آیه از شبات که ناظر به همین حیث محاربت الله و رسوله و از آن فل عرض فساد هاست و این عنوان جای عناوین دیگه را نمیگیره. ابتداعا اینجور به ذهن میاد که دو احتماله، ولی هیچ تردیدی در این نیست که همین احتمال دوم متعینه به مناسبت حکم موضوع و قرائن خود این که موضوع الذین یحاربون الله قرار گرفته. اونطور این محاربه در قالب یک مثلا یا زدنی، بستنی، نمیدونم ایجاد ترسی و امثال اینها خودشون نشون میده. نفس عمل محاربه این حکم را داره. اما عرض شود که و این حیث، حیث متفاوتی است از اون جنبه این که حالا پدر این شخص رو کشته یا دستش رو زخم کرده و امثال اینها.
ملازمه
نیست
که
نمیدونم، نه
اثبات میکنه که مثلا دزدی کرده یا آدم کشته، خب دیگه اثبات کردن این جور با محاربه یکی.
بله در مقام اثبات که یکیه، بله در مقام اثبات اینه.
مطابق محارب هستش
میخوام بگیم که این از عرض شود که این شخصی که یعنی یک عمل الان مصداق هم محاربه است، هم مصداق قتل و نفس، هم مصداق جرح، هم مصداق دزدیه. راجع کردید این که مصداق هر کدام از اینا هست، این آیه از یک حیث داره اون حکم رو ذکر میکنه. این فعل ممکنه 100 تا عنوان دیگه هم برای صادق باشه و هر عنوانی هم موضوع یه حکمی باشه. اصلا در شعر همه جا همینطوره، وقتی که حکم آمد روی عنوان، عرض شود که ممکنه در همون مورد احکام دیگری هم از حیث عناوین دیگه مترتب باشه. یعنی به عبارت دیگه گاهی میشه یک عمل، گاهی میشه حالا این ترکیب هم گاهی انضمامیه گاهی اتحادیه. خیلی نخواستم وارد این بحث ریز و چیزش بشم. به هر حال گاهی یک عمل مصداق دو عنوانه، حالا به نحو ترکیب انضمامی یا ترکیب اتحادی. خب دلیلی که میاد میگه که این عنوان این حکم رو داره، این معناش نیست که این من اون عنوان دیگه رو گذاشتم کنار. من از حیث همین عنوان دارم این حکم رو میگم، اما اینکه همین عمل یه عنوان دیگه هم برش مترتبه، خب اون حکم خودشو داره. احکام تابع موضوعاته و هر موضوعی عرض شود که و هر فعلی ممکنه مصداق عناوین متعدده باشه و عناوینم موضوع برای احکام متعدده باشه. هر دلیلی ناظر به همون حکمی است که با موضوع خودش ارتباط داره، و اینکه این ناقض باشه یا بدیل دیگه بقیه باشه، این قرینه خاص میخواد. و الا علل قاعده عرض شود که ممکنه که یک عمل، یک فعل مصداق برای 50 تا حکم باشه، به خاطر اینکه 50 تا عنوان برای این عمل صادقه. هر دلیلی از حیث اون وصفی که در موضوع اخذ شده داره این حکم رو برش ذکر میکنه، نه از حیث اوصاف دیگری که برش هست.
در اون عنوانی محاکمه میشه دیگه، یعنی که 50 تا عنوان داشته باشه.
عرض کردم این در مقام حکم، ثبوت حکم در واقع. اما در مقام اثبات بله ممکنه با یک شاهد بیایم موضوع برای همین 30 تا حکم رو ثابت بشه، اونش رو نفی نمیکنیم، اون طبیعیه، چون یک عمل هست و یک عمل مصداق 10 تا عنوانه و به تالی و به نتیجه مصداق برای 10 تا حکمه. همین که این عمل ثابت شد با این شهود، اون وقت همه اونا میاد دنبالش. اما دلیلی که حکمی رو ثابت کرده فقط ناظر به همون عنوان مأخوذ در موضوع خود اون دلیله، نه عنوانهای دیگه. اون وقت این آیه شریفه، این خیلی امر واضحیه، اصلا من برای بود که اصلا از این کام از اولم عبور بکنم، ولی در این حال گفتنال توضیح هم راجع به این داده بشه. آیه شریفه میگه این نما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، هر عملی که مصداق این محاربه باشه این حکم برش مترتبه. ولی همون عمل اگر مصداق برای بحث قصاص هم باشه، من قتل نفسن نمونم باشه، همون عمل مصداق برای یک چیز دیگری هم باشه، مصداق برای بردن مال کسی هم باشه، خب اونم هر دلیلی کار خودش رو داره میکنه. اون دلیل میاد میگه اینجا ضامن مال مردم رو غصب برده، اون دلیل میاد میگه که اینجا عرض شود که قصاص و امثال اینها.
سرقت رو انجام داد، من میگم که در حق الناس آیه کاری نداره.
آره اما در حق الله، آره در حق الله این در واقع داره میگه از حیث حق اللهی دیگه این حکمه دیگه، حکم دیگه غیر از اینی تداخله. بله آره جنبه، آره جنبه حق اللهی اون دیگه مندمج در همینه. یعنی این آیه ناظر به اینه که اگر عملیات محاربه انجام شد، حالا در قالب از شبه سرقت، قتل و امثال اینها، حد اون چیزهایی که جنبه عمومی داشت دیگه میشه این، اما اونی که جنبه های خصوصی و شخصی داره اونا سر جای خودش محفوظه. اینی که آیه شریفه که میگه از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما، این داره از حیث حق اللهی و حق عمومیش میگه که قطعیته، اما همین سارق و سارقه مشمول ادله است که میگه کسی که مال کسی رو غصب بکنه ضامن باید بهش برگردونه. این حیث حق اللهی و حق الناسی در ادله از هم تفکیک شده است رو مناسبات حکم وضوع، و این دلیل آیه شریفه و امثال این آیه که میاد مجازاتی رو تعیین میکنه از حیث اون حق اللهی داره مجازاتش رو مشخص میکنه، ولذا این جای حد سرقت یا حد نمیدونم چیزای دیگه رو میگیره، توجه که جای حد سرقت اونها میگیره، اما جای حد حدود حق الناسی رو نمیگیره، اونا سر جای خودش محفوظه.
اگر مثلا حق الله دو تا چیزی بودن، مثلا زنا
بود، الان هی داره تو ذهنم همین میاد که حالا اگر همراه با محاربه آمد مثلا زنایی هم انجام داد یا چیزی که انجام داد، اونم شاید عنوان جدای خودشو داشته باشه. این جهتی کمی جای تأمل هست،
یعنی الان تو ثروت اول قطعیتش بکنم مثلا اگر حرص بوده بعد حکم محاربه رو
اجرا، بله اگر جای که اگر محاربه کرد در حین، ببینید اون چه که عناوینی که عرض شود که معلوم میشه که بحثم اصلا فقها متعرض این نوع بحث نشدن. ببینید الان در حقیقت ما میخوایم بگیم که اینجا دو بحث وجود داره، یکی این که این دلیل ناظر به اون حق الله قضیه است، اما حق الناس عناوین مستقل داره و هر دلیلی هم عنوان خودش اطلاق داره و شاملش میشه، معنا نداره که این جای اونا رو بگیره. ولی از اونجا اگه مالی برده باید ضامن، اگر قتل و جرحی وارد کرده مقابل اولیای شخص یا خود شخص مسئول از حیث قصاص دیه، این نسبت به حق الناس روشنه عناوین. اما نسبت به اون عناوینی که بوده حق اللهی داره، به نظر میاد که اگر اون عناوین عرض شود که اگر اون عناوین، بله اگر اون عناوین عرض شود که عناوینی باشه که ملازمه‌ای با اینها نداره، این اصلا امر جدایی است، مثل اینکه سرقت با اون حدود خودش سرقت اون است که بره مخفیانه حرز رو بشکنه، فرض کن این محاربه کرده ولی مالی رو اگر علنی برده، این در این نفس محاربه است اصلا، این دیگه حد سرقت معنا ادله سرقت اینجا رو نمیگیره، اما اگر حرز رو شکسته اینجا هم ادله سرقت میگیره، یا زنا کرده خب اونا دو دفعه همه ادله اطلاقات رو میگیره. بنابراین این آیه از حیث محاربه، از حیث محاربه و خروج مسلحانه داره میگه این احکام وجود داره، توجه کردید؟ اما اگر در این محاربه حالا همراهی با این سرقتی هم بود، خب هم زمانه هم سرقت با اون شرایط، هم حد قطعیتش هست. اگر در این زنا هم بود یا شرب خمر هم بود، خب اونا باز احکام خودشو دارن، قاعده هم همین اقتضا میکنه. بنابراین این فرقی بین اینها نمیکنه. اگر عرض شود که ظاهر دلیل و اقتضای قواعد اصولی اینه که این آیه حکمش احکام تابع عناوینه، این حکم این قاعده است، الاحکام تابعه للعناوین، این حکم تابع همین عنوانه محاربت الله و الافساد و فلعز، توجه کردید؟ ولی همون عملی که با اون محاربه و افساد انجام میشه اگر یک عنوان دیگری هم برای صادق باشه، احکام اون عنوان هم اونجا میاد، یا اگر همراه اون عمل یک کارهای دیگه هم انجام داده باشه، اونم احکام خودش برش مترتب میشه. اگر نفس این عمل او مصداق یک عنوان دیگری هم هست غیر از محاربت الله و الافساد فی الارض، و اون عنوان هم مجازات ها و احکامی داره، اونا اطلاق اونا میگه اونم هست اینجا، یا اینکه همراه این عمل یک کار دیگری هم را انجام داده مثل زنا نمیم شور بخم، باز اطلاق اون ادله میگه اون احکام هم اینجا هست. این قاعده قضیه است، اطلاق احکام تابع عناوینه و هر دلیلی عرض شود که ناظر به همون عنوان خودش هست، حکم رو از حیث همون عنوان میاره، و یک عمل ممکنه که مصداق چند عنوان باشه، هر دلیلی میاد میگه از حیث این عنوان این حکم من میاره، و ممکنه که یک عمل با اعمال دیگری منظمش بشه به او به اعمال دیگری، اونم باز خب اون اعمال خودش ادله‌ای داره و اون اطلاقات اینجا میاد. این کامل قضیه همینطوره دیگه، طبق قواعد دیگه، که این آیه شریفه از حیث عنوان عملی که صدق محاربه بکنه، مصداق محاربه باشه، میگه این احکام رو داره. اما همون عمل اگر درش از شبت که قتلم باشه، سرقتم باشه، نمیدونم چی دیگه بشه، اون ادله دیگه میگه اون مجازات ها و احکام اونام اینجا ثابته، هر کدام از حیثی. خب این یک مطلبه که این طبق قواعده، یعنی ابهام و گیری هم درش نیست.
قواعده دیگه معنی نداره که مثلا بلان باهاش رو متعرض نشده احکام تابع عناوینه، اگر در عملی که صدق عنوان محاربه باشه،
مثلا زنا باشه، شما رو درستم باشه، طبیعی که هم بله دیگه، حالا شاید به وضوحش مثلا چه کردن دیگه، بله حالا از شاید که این یک مطلبه که خب طبق قواعد است و مشکلی هم در قصه نیست. خب این یک مطلب که ما اصلا می‌خواستیم ردم بشیم، ولی دیگه حالا یواش یواش افتادیم تو توضیحاتش و یکی نقاطش خود روشن‌تر شد. این یک مطلب. یک مطلب دیگری که وقت یترتب بر این مسئله اینه که عرض شود که در این عملی که مصداق چند عنوانه و هر عنوان احکام خاص خودش رو داره، طبعا عرض شود که هر عنوان احکام خاص خودشو داره و از جمله اون احکام اینه که چیزایی که جزء حق الله باشه، اگر عفو شد یا عفو نشد یا رافعی براش پیدا شد، این مانع از احکام دیگه نیست. یعنی هر حکمی تابع اون قواعد خودشه. قاعده قصه اینه که در حق الناس اون رضایت و عدم رضایت طرف شرطه، و اگر حاکم اومد اینجا بخشید، این مانع از این نمیشه که او قصاص بکنه یا دیه بگیره. یا اگر او قصاص و دیه رو گذاشت کنار و عفو کرد، این معناش نیست که دیگه حکم حاکم اجرا نشه، چون اینا همه در یک روند مستقل میرن جلو، ملازمه ای ندارن اینا با هم دیگه. این عمل شد مصداق هم محاربه ای که دست حاکم از اجرای حد، هم مصداق اون از شبت قصاص و دیات که دست اولیای دمه، هر کدام کار خودشون رو انجام میدن. و عفو حاکم معناش نیست که او هم عفو بکنه، عفو او معناش نیست که حاکم دیگه حکم الهی و عام و عمومی و حق اللهیش رو اجرا نکنه. اینا هر کدام جای خودشو داره، اصولا یه قاعده کلی در باب حدود داریم که اگر چند حد جمع شد، در اجرا باید جوری عمل بکنیم که بشه همش رو جمع کرد. مگر اگه با دست قطع بکنن و بکشن، نمیشه اول بکشی و بعد دست قطع بکنی، اول با دست قطع کرد و بعد کش. این قاعده کلی که اینا از قواعد عمومی باب حدود و تعذیرات، و اگر هم خدا توفیق بده چند جلسات بعد که ما حد ارتداد رو تمام بکنیم، شد تو چند جلسه ما بیایم یه نگاه کلی به قواعد عمومی حدود و تعذیرات داشته باشیم انشاءالله. عرض شد که اینم یک مطلبه. بحث دیگری هم که در اینجا آمده، اینم مطابق اون چیزی که در آیه شریف آمده، عرض شد که این است که توبه آیا مسقط عرض شد که حد محاربه هست یا نیست. اینم طبق قاعده اون چیزی که از آیه شریف استفاده میشه این است که بله، توبه مسقط این حده. آیه شریفه داره که از شبت که فجزاهم کذا و کذا و کذا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. در آیه شریف استثناء شده از جریان این حدود توبه، البته قید این توبه اینه من قبل ان تقدروا علیهم، که اینم در روایات توضیح داده شده که قبل ان تقدروا علیهم یعنی قبل از اینکه حاکم اونا را بگیره دستگیر بکنه. قبل از این که دستگیر بشه، اگه اینها واقعا توبه اینها احراز شد، قبل از این که ماموران این شهر اشخاص را یا گروه را یا تیم را دستگیر بکنن، مورد شد که اینا واقعا نادم و پشیمانن، اون وقت عرض شد که ساقط میشه. اما اگر پشیمانی ندارن، پشیمان نشدن، توبه نکردن، یا اینکه بعد از اینکه دستگیر شدن و رفتن زندان حالا توبه میکنن، این کافی نیست و میشود این حدود رو جاری کرد.
سختی جافتن این قضیه.
چرا؟
مثلا یه نفر رو گرفتن و بردن، این مثلا با جرم سرقت، مثلا چطوری سرقت کردیم؟ میگن محارب بودن، یا حالا بگنه بیانه شاهد کنه که این محارب بوده، حالا محاکمش کردن و ما سرقتش دیگه، من توبه کردم.
ببینید، ببینید هر جایی که شک دارید نه هیچ چیز سخت، احکام خیلی حساب و کتاب داره، یعنی تا مادامی که احراز نکردید استصحاب عدم توبه وجود داره. نمیده توبه
ممکن ده بعد یارو بگیرم بیارن آقا
بگیرم ده سال پیش توبه کردن، میشه با ثابت بکنه، اطرافیانش همشهریاش میگن که یک بار دیگه بعد از اون یک بار دست به چیزی نزد دیگه، میگه این اینجا توبهش قبول میشه دیگه، اون راه اطمینان نشه. چی؟
علامتش هم مال مردم بردارمندن
است. نه حالا اگر مالی برده برگردونده دیگه اصلا از اون تکرار نشده این عمل، و شواهدی جمع میشه که خیلی وقتا علم پیدا میکنه قاضی یا شهودی شهادت میدن، نباشدم که خب اصل عدم توبه است دیگه، وقتی عمل شده مادامی که احراز نشه خلافش همینه.
لن تقدر علیه هم باشه
من قبل ان تقدر علیه،
این
زارش
جنگ و اونجوده
نه نه، قبل از اینکه قدرت بر اونا پیدا بکنی، یعنی بیان تو چنگ شما، در سیطره شما، قبل از اینکه در سیطره شما قرار بگیرن حکمش اینه. و این در روایات هم اومده که یعنی قبل از اخذه، این در روایات، روایات متعدد حالا معتبر و غیر معتبر، اون که من مقصود اخذ شخصه و دستگیر شدنش هست. عرض شود که بله منطقه قبلا تقدر و علمه، اما توبه بعد الاخذ و بعد از دستگیری طبعا چی نیست، چون آیه قید زده من قبل ان تقدر علیه. خب این دو مسئله که دو نکته مهمی که حالا در این مسئله آمده بود، منتها هر دو نکته البته امور واضحه. یک نکته اینه که این آیه فقط از حیث حق اللهی قضیه، و از یعنی دقیق ترش اینه که دو مطلبی که اینجا بود، مطلب اول اینه که این آیه از حیث عنوان محاربه ول افساد داره این حکم رو میگه، اما از حیث عناوین دیگه چه حق الله باشه چه حق الناس، اونا احکام خودشو دارن. دقیق قضیه اینه که آیه حکم محاربه را از حیث همین عنوان داره ذکر میکنه، اما اگر همین عمل عناوین دیگر داشته باشه اونا هم احکام خودشو مترتب میشه. حالا اون احکام دیگه هم چه عنوانهای حق اللهی باشه چه حق الناسی، این دقیق و جامعش اینه. نکته دوم هم این بود که و بس چی؟
جهت عشق مثلا با
اون مالی بله، چون این عناوین جدا شد هر کدام حکم خودش رو داره، اونام باز احکام خودش رو داره که از شبت که هر کدام از اونها شرایطی داره، گاهی با توبه قبول میشه گاهی به توبه، مثلا در باب سرقت اونها هم داشت توبه، هر کدام از حیث عنوان خودش باید ببینیم توبهش قبول میشه نمیشه. یعنی در حقیقت نتیجه این بحثی که اینجا مطرح شده اینه که این نکته اول اینه که از حیث اجرای حد، از حیث عفو و از هر حیثی، این عمل که مصداق دو سه تا عنوان شده تو همه جهاتش تابع اون عناوین خاصه است، عناوین خودشه. مثلا یکیش عفوه، خب اگر حاکم عفو کرد معناش اینست که اولیای دم هم ساقط میشه حدشون، او بالعکس.
نه نه، حقوق بودنش باید در حقوق ناس درست مصداق چند حق الله هست
اونجا هم همینه. بله اونم همینطوره، یه وقتی حاکم میاد عفو مطلق میکنه، یه وقتی میگه من از این حیث بخشیدمت، ولی از اون حیث میتونه، اونم دست حاکمه و طبق شرایط خودش هم هست که عفو هر جایی هم ممکنه با جای دیگه متفاوت باشه. از هر عنوانی، هر عنوانی احکامی ویژه خودشو داره، از جمله بس عفه، مطمئن اون عفه اونجایی که در حق اللهی باشه دست حاکمه، البته اونم بنابر از شبت که بدون بحث ولایت توی چارچوب های قرار میگیره، البته با عفه از موضع ولایت و حکومت اون در این چارچوب ها نیست، حتی بعد از توبه هم ممکنه عفوش بکنه، ببخش توبه بعد از عقدش هم ممکنه که مصلحتی درش بینه عفوش بکنه. رو روال عادی و طبیعی عفو حاکم میاد در چارچوب همون قواعد اولیه که مثلا اینجا قبلا تقدیر و علیهم داره، در سرقت یه شرایط دیگه ای داره، در زنا ممکنه یه جوری دیگه ای باشه، توجه کردید؟ و اما از شبت که از باب ولایت طبعا امر عام است و اون اختیار مطلق داره برای عفو اونجوری، بنابراین که ولایت مطلق رو کسی بپذیره. خب این دیگه دو تا مطلبی است که در این مسئله آمده. مسئله هشتم راجع به لص و دزده که اونجا ما بیشتر بحث دفاع هست، اونها که در امر معروف و نهی از منکر و کتاب دفاع بحث شده و اینجا ما اون رو دیگه بحث نمی‌کنیم. میایم به مسئله نهم. مسئله نهم یست این است که در مورد عرض شود که تسلیب و سلب، در آیه شریف اینطور آمده که ان یقتلوا او یسلبوا، دومین گزینه این است که افراد به دار آویخته شوند. عرض شود که اون یقتلوا که قضیهش روشنه، اما این تسلیب و سلب محل بحث هست که هم اصل این که این سلب دو سه تا نکته در اینجا مورد بحثه، یکی این که این داراویختن عرض شود که بعد از قتل است یا داراویختنی است که با او شخص کشته میشه، و یکی این که چه مقدار میشود او را بالای دار نگه داشت. اینا سوالاتی است که در باب سلب و داراویختن نسبت به محارم وجود داره. حالا متن مسئله تحریر رو میخونیم بعد ببینیم که حالا این جواب این دو سوال چطور میشه. بفرمان که یسلب یا یسلب المحارب حیاً، محارب در حالی که زنده است به دار آویخته میشه. ولا یجوز الابقاء مسلوباً اکثر من ثلاثه ایام. پس سلب محارب به عنوان یک گزینه از این گزینه ها این است که در حالی که زنده است او را میبرنش بالای چوبه دار. و بعد میفرمان که بیش از 3 روز هم نمیشود و جایز نیست او را بالای دار نگه دارن. این مرسوم بوده دیگه، وقتی دار میابیختن برای عبرت دیگران اونها او را چند مدتی نگه میداشتن. خب بیش از 3 روز نمیشه او را نگه داشت. بعد هم میفرمان سمیون زل، بعد از 3 روز میارنش پایین. فا انکان میتن، حالا اگر 2-3 روز تا حد اکثر 3 روز این بالا بود و مرد، خب یغسل و یکفن و یصلا علیه و یدفن. و اما اگر آدم جون سختی بود که بعد از 3 روز هنوزم زنده است، خب جایزم نیست بیش از 3 روز رو نگه دارن. و انکان حیان قیل یجحز علی و خب مشکلون، بعضی گفتن که پایینش که میارن میکشنش دیگه، خفش میکنن تموش کنن تموشه بره، که بعضی اینجور گفتن و ایشون میگن این مشکله. نعم یمکن القول به جواز سلب علا نحوه یموت و بهی از شبات که و هوه ایزن لا یخلو من اشکال، از شبات که ممکنه که بگیم که از شبات که بعد از این که پایینش میارن 2 دفعه او را به دار بیاویزن به معنای به نحوی که او کشته بشه و تمام بشه.
تمیزش کنم. نحوه بستن باید طور نباشه که باعث مرگش بشه. نحوه بستن
در صلیب باعث مرگش این. بله دیگه. حالا میگیم اینا 2-3 جوره. که در حقیقت این یمکن القول 2 احتمال راجع بشه. یکی اینه که در واقع یک کاری باید بکنن که اصلا راهی نباشه جز این که بمیره، یا بیشتر منش همینه دیگه که بمیره دیگه اجرایی برای غیر. و هوه ایزن لا یخلو من اشکال، اینم ایشون میفرمان لا یخلو من اشکال. خب حالا اینو ببینیم وارد بحث میشیم. این عرض شود که در این بحث که دومین گزینه حد محارب هست اینه که به دار آویخته بشه. در اینجا ما دو مبنا داشتیم، یک مبنای تخییر داشتیم، یک مبنای ترتیب داشتیم. این نیست که همینجوری هر کدام از اینا رو خاص اختیار کنه، بلکه اعمال این مجازات ها میاد در اون چارچوب اون روایاتی که دیروز میخوندیم، 7-8 تا روایاتی که حالا دوتاش مثلا یا یکیش معتبر بود. بنابر مبنای ترتیب اصلا دیگه تخییری دست حاکم نیست که بگیم حاکم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنه و حد جاری میکنه. نه، این اصلا شکل این در روایات باید دیده بشه و تعیین شده و مطابق اون عمل بشه. این مبنای ترتیب اون وقت باید رجوع بکنیم به روایاتی که در باب سلب آمده. اون وقت وقتی که به روایات مراجعه بکنیم می‌بینیم که سلب در اون روایات ترتیب اساس سلب قبل از قتل نیست. داراویختن و سلب مربوط به بعد از قتله. اونی که در روایات با ترتیب آمده سلب از شبت قبل از قتل نیست، سلب بعد از قتله. مثلا در روایت از شبت که در روایت اول باب اول ابواب حد محارب که روایت دال بر ترتیب بود، اونجا داشت که عرض شود که بله و من شهر از سلاح و ضربه و اقره و اخذ المال و لم یقتل فهو به محارمون فجزا و جزا المحارب و امره الالامام انشاء قتله و سلبه و انشاء قطع یده و رجله. اینجا می فهمد که امرش واگذاره به امام شده، اگر خواست بکشد و به دار بیاویزه. این همون دار آویختن بعد از اینکه شخص مرده که بیشتر هم دو بود داره، یکی این که یک نوع از شاید که اهانتیست به او، یک نوع تخفیف به اوه و بیشتر هم جنبه موعظه دیگران داره. در اینجا اصلا در بنابر روایت ترتیب اصلا سلب برای موت نیست، سلب بعد الموته که در سنت های سابق هم خیلی مرسوم بوده که بعد از اینکه شخص رو میکشتن جلوی دارون اماره جایی او رو میآویختن تا مدتی که مایه عبرت دیگران بشه. از شاید که مثلا در روایت چهارم هم باز همینه و این قتله و اخذ المال قتله و سلب سلب، باز سلب بعد القتل جمع این دوتاست، نه این که با سلب بخواد قتلش بشه. از شاید که در روایت پنجم هم باز همین داره که قطعت یده و رجله و سلب، بله فقتله من قطع طریف قتل و اخذ المال قطعت یده و رجله و سلب. بله البته در اینجا حالا سلبی که چی باشه هست که منتها روایت شرط معتبر نیست. در روایت ششم هم باز داره که قتله و سلب و همینطور غالب روایت اینطوره. اما در روایت از شبت که آخر که روایت علی ابن ابراهیم باشه در اون داره که ان یقتل او یسلب، که بعضی احتمال دادن که این درستش از شبت که واوه نه او، با قرینه بعدش که میگه و من حارب فقتل ولم یأخذ المال کان علی ان یقتل ولا یسلب، که در واقع این شاهده به اینه که ان یقتل و یسلب و اون میگه ولا یسلب، که البته ما میگفتیم سندش هم ضعیفه. این بنابراین رو مبنای ترتیب این بحث این که سلب چه نوع سلبی مقصوده در دو مقام و در دو جهت باید بحث کرد. یک مقام رو مبنای نظریه ترتیبه. بنابر نظریه ترتیب در غالب روایات سلب به عنوان یک عمل بعد القتل مورد تأکید قرار گرفته، و اما اینکه سلب جدای از قتل باشه این در این روایات از شبت که یا نیامده، یکی دو روایت هم اگر اینجوری چیزی داره هم ضعیفه هم احتمال داره که تحریفی درش باشه، منظور یقتل و یسلب باشه. ولی زاست بنابر مبنای ترتیب ما یسلب حیان نداریم، یسلب میتن داریم. و خب اینا همه در حقیقت ولی اون که ظاهر آیه اون بود، ولی فرض اینه که با روایات ترتیب ما داریم در ظاهر آیه تصرف میکنیم و آیه رو در قالب اون روایات داریم میریزیم، میگیم طبق این روایات باید به آیه عمل بشه. روایت اول که معتبره اونجا قتله و صلح، اون مبناست. بقیه دیگه یا همین رو میگن، یکی دو تا هم که او داره احتمال داره که واو باشه در حقیقت، اگر هم این نباشه ضعیفه و لذا اون رو خیلی اعتبار نداره. با واوه اون خلافی هم درش نیست، نسخه واو داره دوش مشکلی هم نیست. تو فتاوا هم همینطوره. بله خب اینا ظهور آیه عوض شده با یک دلا... با چیز روایت دیگه. بله عرض شد که این نمونش هم زیاده دیگه که آیه ظهوری داره. نه اصلا ببینید ما... نه حالا اصل که این که ما بگیم شاید که همینجوری که نمیتونیم بگیم، درست ما روایت از نسخه های مختلف نقش شده همه هم واقع گفتن. اگه این احتمال بخواییم بدیم که سنگ به سنگ بند نمیشه، همه چیزی شاید چیزی دیگه بوده. بنابراین در روایت معتبر و سلب داره با واقع و همون میشه مبنا. قائلان به ترتیب هم همین قول را اتخاذ کردن و رو قاعده هم هست این مسئله که اگر ما قائل به ترتیب شدیم باید از شود که بیاییم در چارچوب روایات این حدود را مشخص بکنیم. در چارچوب این روایات در بعضی از فروض سلب آمده ولی هیچ جا سلب مستقل نیامده، در روایت معتبری سلب مستقل نیامده و لذا همیشه سلب بعد القتله. متمم مجازات به حساب میاره که اونم نوعی مجازاته دار، این تخفیف به شخصه و البته جنبه عبرت دیگران هم داره. بله این شک میشه دیگه یک نوع تخفیفه دیگه. حالا برحال آیه اینجوری، یعنی این تصرف در ظهور آیه هست، هیچ تردیدی نیست این روایت آمده ظهور آیه رو عوض کرده. یعنی در واقع این با این روایات ترتیب سل اودیو سلبوی آیه یک مجازات مستقل نیست، این یک ادامه یک مجازات دیگه هست. ظهورش این میشه دیگه، یعنی تصرف در ظهور پیدا میکنه با صراحت روایت از اون ظهور دست بر میداریم.
ترتیبی ها به این فکر نکنم.
چرا چرا؟
چون در دیروز در
جمع صریح شرایع میگه که عرض شود که بناهن علی ترتیب یسلب و بعد القتل، صریح فتاواست.
دیروز در جمع بین دو تا روایت تفسیر و ترتیب که من مواردوی جناب تبریزی سر رو به عنوان یکی از مجازات رو بودن عطل یا سر
بله بله این آقایون همینطوره، این آقایون همینطوره. اون به خاطر اینکه اون روایت حسان رو قبول داشتن، نمیگیم که این قول نیست. آره ما میگیم بنابر قول به ترتیب با اون مقدماتی که ما ذکر کردیم باید این رو بگن که غالب فقهای متقدم هم همین رو میگفتن، یعنی در فتاوا الان در شرایع و جای دیگه ببینین همینه. بله عرض شود که بنابر اون چه که بنابر اون رأی که آقای خویی داشتند و آقای تبریزی و روایت حسان را قبول میکردن در یه فروضی قتل یا سلب هست. بله این نفع نمیکنیم ولی ادعای معمول فقها اونه. حالا من ببینم اینجا قول فقهام رو نقد کرده چیزی در این کتاب آقای فاضل یا نه، اینجا نیست. حالا تو شرایع و تو جواهر اونها این قول هست که میتونید ببینید.
شما در واقع بفرمایید که مبنای ترتیب این بحث زنده ماندن بعد از روزی معنا نداره،
بنابر روایت ترتیب بنابر روایات ترتیب آره دیگه، یعنی سلب در حقیقت ادامه قتله. این بنابر روایات تخیه، البته این روی قواعدی که ما آمدیم جلو و فتاوای غالب فقهایی که قائل به ترتیب بودن. اما در این حال بعضی از فقها در بعضی از فروض حتی رو مبنای ترتیب سلب به عنوان از شبت قطع هم براشون وجود داره. این که میگه یقتل او یسلب در روایت حسان معناش اینه که یا همینجوری میکشنش با یه شکل اشکال دیگه، یا اینکه او را به دار میآویزن که به دار آویختن و وقت میشه جنبه قتلی پیدا میکنه. در هر حال این رو مبنای ترتیبه. و اما رو مبنای بحث دوم، رو مبنای تخییر، اگر ما قائل به تخییر شدیم روی یکی از اون سه مسلکی که دیروز توضیح دادیم، یا گفتیم روایات ترتیب و تخییر تعارض میکنه به آیه مراجعه میکنیم، یا گفتیم که روایات ترتیب از شد که روایات ترتیب درشون اضطراب و نمیدونم از این بحثا هست میذاریمشون کنار و همون روایت تأخیر عمل میکنیم، یا اون احتمالی که ما دادیم که احتمال حالا مطرحی در چه نبود، بله که ما گفتیم در حقیقت همون تأخیر این روایات یه نوع ارشاد و بیان مصادیق روایات ترتیب، روی یکی از این سه مسلک ما قائل به تأخیر میشدیم. مفصل سه مسلک رو دیروز توضیح دادیم. خب رو مبنای تأخیر حالا ببینیم که این ارشاد که دیگه این روایت ترتیب میره کنار، خیلی مهم نیست. اون وقت ما بیشتر باید بریم آیه رو بفهمیم، آیه رو بفهمیم و روایاتی هم که راجع به سلب آمده که قیودی براش ذکر کرده. به آیه که مراجعه بکنیم، ان یقتلوا او یسلبوا داره، یعنی یا قتل یا به دار آویختن. این او یسلبوا از شبت که سوالی که بنابر این مطرح میشه در خدای شریف این است که این آیا سلب به دار آویختن محضه یا اینکه دار آویختنی است که به مرگ منجر بشه؟ این یک سوال جدی است. به نظر میاد که عرض شود که منظور از سلب در واقع به دار آویختنی است که منجر به قتل بشه. شاهد این قضیه هم اینه که وقتی به روایات شما مراجعه بکنید، اصلا به لغت مراجعه بکنید، اصلا سلب و به دار آویختن یکی از این عرض شود که در تعریف اون، اصلا در تعریفش در کتب لغات آمده تعلیق الانسان علی الخشبه یا مثلا چی للقتل، تعلیق الانسان للقتل، اصلا سلب در مفهومش اون دار بالا بردن به دار آویختن انسان است که منظور و مقصود از اون قتله، اینه که کشته بشه. ولی ذات که در تعریف اون اصلا قتل مأخوذه، نه اینکه همینجور مثلا به دارش بیاویزن بعدم بگیم حالا دو سه روزو بعدم یه جوری هم به دارش بیاویزن که اصلا نمیره. خب میشه از طرف کشود بالا به دار بدون اینکه اصلا کشته بشه، اون رو اصلا سلب نمیگن. سلب اون دار آویختنی است که برای کشتن و مردن شخص قرار داده شده، این اصلا در معنای لغتش مأخوذه. آیه هم که میفرماد ان یقتلوا او یسلبوا، این معناش این نیست که یسلبوا غیر از قتله، بلکه نوع خاصی از اقدام که منجر به قتل میشه. این در واقع تخییر بین عام و خاص با یه نکته معقوله و متصوره، اینجور نیست که متصوره، یعنی در حقیقت یو قتلو میشه منظور انواع دیگر قتل، یا قتلی که از طریق سلب انجام بگیره، یا تو قتل ایدیهم و یونفاو. این ظاهر آیه و با مراجعه به لغت این سلب للقتل از شبت که شخص رو به دار می آویزن برای اینکه کشته بشه. چی؟ شنقن یعنی چی؟
شنقن
معالی این لغت رو تا نشده
موتن،
یعنی موتن شنقن. بله این در لغت مأخوذه که للقتله. خب حالا اون حرف بعدی است، باید ببینیم چی کارش باید کرد. ببینید پس
این
تخفیفی
نداره
مثلا به قتل،
یعنی
سلب
یکمی
مرحله
پایین‌تر از قتل باشه. نه شاید شدیدتره. چون ما یه در آیه میگه دست و پا قطع بشه، بعدش هم نفیه، یعنی به ترتیب از قتل شروع شده تا اومده پایین‌تر، یعنی سلب پس یه مرحله پایین‌تره.
نه این داره قرینه ما دلیلی که نداریم حتما آید اشد داره به اخف میاد، فعلی جمله مثلا آدم اقتضا بزنش اینجوری میاد، ولی نه شاهد دلیل نداره. ما در عقب قبل از اینکه این قرائن خارجی رو بیاریم تو کار، باید ببینیم لغت من چطوری یسلب رو معنا میکنه. یسلب یعنی به تعلیق الانسان للقتل، ولذا نوع سلب هم با سلبی باشه که بمیره، این دست حاکم و دیگران نیست که یه جوری به دارش بیا میزن که اون بالا از شاید
دار نیست، به دار نمیکشن نوع خاصی
که
بستان برای
سریع هست. بله خب بله خیلی خوب، ولی باید ابی نداره، ولی باید برای قطع باشه، ابی نداره. البته اون عام به اطلاق داره، هر دوشو میگه، هر دو رو میگیره. تعلیق الانسان علی الخشبه للقتل، این چیزی که در لغت اومده، بنابراین جوری باید بسته بشه و اقدام بشه که این شخص کشته بشه، این فلسفه اصلی. اما حالا اگر اومد این یک سختجون بود، طوری بود که کشته نشد، این حالا سوالیه که بعد مطرح میشه. پس ببینید، اونی که بنابر نظریه تخییر این سلب حین است، نه سلب بعد القتل، سلب حینه. ولذا در فتاوا و در متن شرایع اومده که بنابر نظر تخییر یسلب حین، یسلب حین. این از شبات چیزی است که از
سهر و از این من قرد زفتر آقای شما و زفتر آقای وقتی بدون قرد بیاد همون من اکتر لغت ماده چه سهر منتقی به قرد میشه، اما در پایی که کنار قرد اومده شاید به ذهن بزنه که
این حالا در لغت چیز اینجوری نیومده، چیزی جایی ما ندیدیم را که اینجور چیزی بگن. اونی که در لغت میبینیم همه جا تعلیق للقتله، للموته، این در لغت آمده. اگر این باشه بله او هم هست دیگه. حالا این چیزیست که در لغت آمده، اما حالا ادامه بحث ان شاء الله دیگه فردا باشه.